ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعداد جانباختگان روزانه کرونا در ایران بیش از 200 نفر اعلام شد. کانادا درباره خطای انسانی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی ابراز تردید کرد. حسن روحانی میگوید ایران از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد جانباختگان ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته را بیش از 200 نفر اعلام کرد.
کنون 7603 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند. طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 213 نفر از هموطنان عزیزمون رو که بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 بودن در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 52883 نفر رسیده است.
درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان 2 تا 3 برابر ارقام رسمی تخمین زده می شود. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر خارجه کانادا می گوید باور ندارد سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران در اطراف تهران ناشی از خطای انسانی بوده است. وزیر خارجه کانادا ساعتی پس از انتشار گزارش یک نهاد مستقل کانادا درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به شبکه CBC این کشور گفت که باید برای پی بردن به حقیقت آنچه اتفاق افتاده سوالاتی بپرسیم و اجازه دهیم روند تحقیقات پیش برود. او گفت شلیک موشک به این هواپیما سوالات زیادی پدید آورده است. گزارش 79 صفحه‌ای یک نهاد مستقل کانادایی میگوید ایران در رابطه با سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در واکنش به گزارش اخیر این کشور با ابراز همدردی با خانواده قربانیان گفت آنها به شفافیت، مسئولیت پذیری عاملان و عدالت نیاز دارند و اتاوا به همکاری با متحدانش در سراسر دنیا برای انجام تحقیقات جامع و معتبر در این باره ادامه خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی از آمدن جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ذوق زده نیست، اما قطعا از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است.
میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
حسن روحانی از دونالد ترامپ به عنوان فردی نام برد که به گفته او حتی به واکسن ما هم رحم نمی کند. این سخن در حالی بیان می شود که هفته پیش از آن ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان داروی ایران گفته بود که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد. مقام های آمریکا هم بارها گفتند که تحریم های این کشور علیه ایران شامل کمک های بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی نمی شود. حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین درباره رابطه با دولت آینده آمریکا گفت
دولت بعدی آمریکا خودش می دونه راه بازه، اما شاکرن و اما کفورا. اگر مسیر درست خواست آماده است، مسیر اشتباه خواست بازم براش آماده است.
از زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا حسن روحانی بارها خواستار بازگشت این کشور به توافق برجام شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت دشمنی‌ها فقط مخصوص آمریکای ترامپ نیست که به گفته او با رفتن وی تمام شود. او خطاب به خانواده و اعضای ستاد مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران گفت آمریکای اوباما نیز با ایران بدی کرد. آقای خامنه‌ای سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای را نیز به بدعملی، دورویی و نفاق متهم کرد. وی در عین حال گفت باید بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشیم بر خونسا کردن آن تمرکز کنیم. و همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که اختلافاتشان را با مذاکره با یکدیگر حل کنند. نشست مشترک کمیسیون برجام امروز چهارشنبه به صورت مجازی و با شرکت نمایندگان گروه 4 به علاوه 1 برگزار شد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این نشست شرکت می‌کند. نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، بریتانیا و روسیه دیگر شرکت کنندگان در جلسه مشترک کمیسیون برجام هستند. دیدگاه بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، رو درباره همین نشست بشنوید.
در لحظه کنونی بلافاصله من فکر نمی کنم نتایج مهمی بیاد بیرون از این جلسه. یکی از انگیزه ها اینه که اروپایی ها می خواهند این موضوع تصمیم نامه مجلس رو، اقداماتی که اخیراً صورت گرفته در ارتباط با پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران، اینا رو روی میز بگذارند. آیا به نتیجه میرسند؟ من تردید دارم بلاواسطه. من فکر میکنم از این نقطه نظرم که خب بعد اندکی هم صبر بکنن که دولت بایدن بیاد، چون وقتی دولت بایدن بیاد خب شرایط عوض میشه. ممکنه کارهای اولیه در طرف اروپایی اقلا در ارتباط با آمدن دولت بایدن باشه. بله، اروپایی ها و امریکایی ها میخوان همچی چیزی رو، زیرا که بار اول به این ترتیب بود که اروپایی ها و دولت اوباما فکر میکردن با انعقاد برجام، با ملایم شدن اوضاع دور و بر جمهوری اسلامی، شاید جمهوری اسلامی حاضر باشه در رفتار منطقه‌ایش تجدید نظر بکنه. اتفاقی که نیفتاد. آقای خامنه‌ای فوری در مقابل همچین وضعی ایستاد، مقاومت کرد. حالا طبیعتاً دیگه اگر برجامی بماند و بخوان ادامه بدن، سعی خواهند کرد که همچون نکاتی رو در برجام بگنجانند. این از طرف غربی ها. از طرف جمهوری اسلامی هم طبیعتاً اعتمادش سلب شده، یعنی که با برجام منعقد شد و آقای ترامپ آمد و به همه زد، به نحوی میشه که به همه زد. از این لحاظ جمهوری اسلامی هم سر این که اگر برجام صورت بگیرد باید با مثلا تایید کنگره امریکا هم باشه، پافشاری خواهند کرد، این مسئله رو مشکل خواهد کرد. با توجه به اینکه مثلا نمیدونیم که آقای بایدن آیا مثلا در سنای امریکا اکثریت خواهد داشت یا نه، در حال وضعیت بسیار بغرنجیه الان که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. آنچه که بلاواسطه مربوط به برجام، ممکنه موضوع به اصطلاح غروب برجامو بخوان عقب بندازن. غروب برجام رو که خب همیشه مورد دعوا بود از طرف کسایی که مخالفش بودن، اون یکی در اون مورد. و مورد دوم این که آیا موضوع مثلا موشک‌ها رو، سیاست موشکی ایران رو و موضوع در واقع دخالت ایران تو منطقه رو وارد بحث بکنن. خب از طرف دولت ایران به نظر میاد خیلی مقاومت در مقابلش باشه، زیرا برای جمهوری اسلامی موضوع به اصطلاح عمق استراتژیکش، یعنی دخالتش توی لبنان و سوریه و غیره، اینا خب خیلی اهمیت تعیین کننده داره و این مسئله رو واقعا بسیار بغرنج خواهد کرد که کار به کجا رسد. سیگنالایی هم که از ایران میشه، علائمی هم که از ایران میرسن، دو پهلو هن. از یک طرف خب نیاز زیادی هست برای اینکه کشور از این حالت بحران اقتصادی خیلی حاد بیاد بیرون، که در اون صورت باید یک توافق بشه با امریکایی ها. این مسئله خیلی مهمیه برای کشور. از طرف دیگر سیگنال دیگه هم که هست میبینی اقداماتی میکنن که معنیش اینه، مثلا مثل همین تصویب نامه مجلس، یعنی که معنیش اینه که نخواهند باید روند دیپلماتیک بشن. اینجا اشاره بکنم مثلا این موضوع قتل آقای فخری زاده در واقع یک حمله بود به دیپلماسی از طرف کسایی در بیرون از ایران، حالا اسرائیل یا هر کشور دیگه، اما در درون ایران هم کسانی هستند که علاقه ندارن که روند دیپلماتیک را بیفته و اونها هم اقداماتی میکنن مثل همین تصمیم نامه مجلس که چیزی نیست جز این که تهدید به سمت رفتن به سمت نظامی کردن برنامه هستی.
دیدگاه بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین رو میشنیدید درباره نشست مشترک کمیسیون برجام.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه شنوندی برنامه ملاقات باشید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همان فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کانادا است و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی های 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجگران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهام‌هایی که او می‌گوید کاملاً بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
برنامه ملاقات رو شنیدید و با این برنامه به پایان این بخش خبری میرسیم.